بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشحالم که خدمت دوستان هستم و ظاهراً یک ساعتی فرصت دارم که مباحثی رو در اندیشه سیاسی عرفانی خدمت دوستان عرض بکنم. خب البته این موضوع نیاز به مقدماتی داره که در اینجا بحث کردن ازش شاید دشوار باشه و شاید پیامدها و نتایجی داره که باز خیلی دشواره بهش پرداختن. من با توجه به این که توی پوستر آشنایی با تراث بود عنوان و بالاخره توی گرایش هایی که در اندیشه سیاسی اسلامی کار شده شاید این بخش عرفانیش خیلی کمتر بهش پرداخته شده یا نحیفتر هست، سعی میکنم یه بخشی از صحبت هام رو اختصاص بدم به معرفی خود اون منابع که خوندن اونها بنا به دلایلی که عرض میکنم یه همت جدی میخواد. صدای بنده هست الان؟
بله بله بفرمایید.
آها خیلی خوب. بسیار. سوال صدای بنده هست دیگه. آها خیلی خوب.
بله آقای دکتر صدا رو داریم، بفرمایید.
بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید وقتی از جریان در واقع اندیشه سیاسی عرفانی صحبت میشه، خب یه نکته مهمی در واقع به عنوان مقدمه باید من عرض بکنم و اون این هست که معمولاً عرفان یه نوع شیوه زیست در نظر گرفته شده، جدای از اون عرفان نظری یک نوع در واقع شیوه زیست در نظر گرفته شده، چون عرفان در واقع اندیشه‌ای هست که وجه عملی هم داره برخلاف شاید مثلا فلسفه سیاسی. یعنی کسی که در عرفان نظری کار میکنه متفاوت از کسی هستش که ما عنوان عارف رو در واقع روش میذاریم و میگیم که او اندیشه سیاسی داره یا هر چیز دیگه. بنابراین عارف بودن منوط به این هستش که شیوه زیستی رو شما اتخاذ بکنید. خب معمولا اینطور فهم شده که عرفان معادل عزلت و زاویه نشینی و کنج نشینی و غیره هستش و بنابراین کسانی که در مورد جریان اندیشه سیاسی در ایران صحبت کردن خیلی تمایل داشتن که عرفان رو یکی از دلایل انحطاط اندیشه سیاسی در ایران به شمار بیارن، که شاید مهمترین اونها آقای دکتر طباطبایی هست که توی بحث در واقع مهم خودشون زوال اندیشه سیاسی در ایران و به طور کلی ذیل پروژه انحطاط که ایشون پیگیری میکنن به این مسئله پرداختن. اما نکته ای که بنده میخوام بهش اشاره بکنم اینه که به نظر میرسه که اتفاقا اندیشه سیاسی در ایران در تاریخ تطور خودش به شدت تحت تاثیر اندیشه های عرفانی قرار گرفته و ما گرایش خیلی قوی رو در اندیشه سیاسی عرفانی باهاش مواجه هستیم. یه نکته رو باز به عنوان مقدمه عرض کنم که من خیلی تمایلی ندارم از اصطلاح عرفان سیاسی استفاده بکنم. دلیلش اینه که خب عرفان شاید در واقع نتونیم بگیم که ذاتاً سیاسی باشه به یک معنای، اما میتونیم از اندیشه سیاسی عرفانی صحبت بکنیم، یعنی اندیشه سیاسی میتونه در واقع خصلت عرفانی داشته باشه. تو دو تا کتاب به طور مفصل من به این در واقع موضوع پرداختم، یکی کتاب پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران هست که با محوریت اندیشه های عزیزالدین نصفیه که این سال 88 منتشر شد و نشر نی منتشر کرد این کتاب رو. اونجا در واقع طوری که بنده فهمیدم، البته این نکته هم همین ابتدا میگم که هر چیزی که من میگم میتونه مورد نقد باشه، یعنی من فقط دارم میگم که اینطور فهمیدم، حالا دوستان دیگری میتونن طور دیگه‌ای در واقع مسئله رو بهش نگاه بکنن. طوری که من فهمیدم عزیزالدین نصفی یک گرایش خاصی از در واقع اندیشه سیاسی عرفانی رو داره در واقع بنیادهاش رو شکل میده بر مبنای حالا اساتیدی که داشته که حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دومین کتابی که من این ایده رو در اونجا مطرح کردم کتاب حکمت، معرفت و سیاست در ایران هست که سال 93 باز نشر نی منتشر کرد این کتاب. کتاب اول عنوان فرعیش، یعنی اون پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران، عنوان فرعیش بود از عزیزالدین نصفی تا صدرالدین شیرازی، و کتاب دوم به تاریخ در واقع از مکتب اصفهان تا حکمای الهی معاصر میپرداخت که مرحوم شاه‌آبادی و امام ختم میشد. خب اساس در واقع این ایده نقد نظریه زوال هست و چیزی که بنده اونجا مطرح کردم این هستش که مسئله این نیستش که مسئله بهتر بگم صرفا این نیست که ماهیت اندیشه سیاسی مدعی هستیم که در اینجا تغییر کرده و این رو نقدی بر نظریه زوال بتونیم، یعنی بخشی از مسئله فقط این هستش که ماهیت سیاست در ایران و دنیای اسلام با اون چیزی که در غرب دوره جدید بهش میگفتن سیاست متفاوت بود. این بخش از کار رو من توی یک کتاب دیگه‌ای که عنوانش هست چه باشد آنچه خوانندش سیاست، و اینو به عنوان کتاب مبانی علم سیاست در دانشگاه تهران تدریسش میکنم، اونجا من توضیح دادم که دو معنای از سیاست وجود داشته، یکی معنایی که در ایران بوده که تفسیر دانشمحوری از سیاست بوده یا حالا میشه عنوان حقیقت محور رو روش گذاشت، و یکی هم در واقع دریافت قدرت محور از سیاست که با سوفسطایی ها آغاز میشه و بعداً تداوم پیدا میکنه، یعنی سیاست به مثابه قدرت، اون چیزی که شما در واقع در دوره جدید میبینید که ماکیاولی، نیچه و خیلی های دیگه حالا بهش میپردازن و پارادایم اصلی در تعریف سیاست امروز این هستش. خب پس میخوام بگم که اما ما در نقد نظری زوال صرفا اینو نمیگیم، یعنی نمیگیم که ماهیت اندیشه در اینجا و غرب متفاوت بوده. نقد اصلی بنده به نظری زوال بیش از اینها این هستش که آقای دکتر طباطبایی بسیاری از آثاری که سیاسی است و در سنت عرفانی نگاشته شده رو ندیده، نه این که در واقع ایشون به این آثار در واقع اشاره نکرده باشه که مثلا انسجام منطقی اون نظریه زوال به هم نریزه، چون برخی این کارو میکنن، مثلا به منابعی برمیخورن که اون تئوری اصلیشون رو در واقع باطل میکنه ولی به اونها اشاره نمیکنن، اونها رو در واقع یه جور محاق میبرن که همچنان نظریهشون انسجام داشته باشه. آقای دکتر طباطبایی این منابع رو اصلا نمیشناخته، همونطوری که جامعه آکادمی که ما در علوم سیاسی غالبا این منابع رو نمیشناسن به خاطر اینکه این منابع منتشر نشدن. غالبا نسخ خطی هستن و اینو اینها رو من توی چند سالی که درگیر شناسایی نسخ خطی در حوزه سیاست بودم در از کتابخانه های مختلف تو جاهای مختلف، برخیش در ایران برخیش در جاهای مختلف، غالبا البته اینا در ایران هستن، شناسایی کردم و بهشون دسترسی پیدا کردم و عجیبن اینها، تعداد زیادی دارن این نسخ خطی. و نکته دیگه این که نشون میده که بخش زیادی از علوم انسانی ما شناخته نشده است و ما بر مبنای اون آثار چاپ شده و منتشر شده مدام داریم در واقع نظریات مختلف میدیم و تحلیل های مختلف داریم و غیره. خب اساس اون نظریه هم که در واقع نظریه زوال هستش، نظریه انحطاط در واقع اندیشه ی آقای دکتر طباطبایی، حالا این بحث جای خودش رو داره که در واقع اقتباسی است از نظریه انحطاط تفکر آرامش دوستدار که دقیقاً حالا مصادیقش رو میشه در آثار ایشون نشون داد. یعنی به رغم اینکه ایشون نقد میکنه آرامش دوستدار رو و معتقده که بسیار مباحث آرامش دوستدار مبتذله و حتی یه جایی میگه که بحث‌های آرامش دوستدار شبیه قرولندهای دوتا کاسب دست فروش میمونه که توی صف اتوبوس دارن قرقر میکنن که امروز دشتی نکردند. یعنی ابتذالی که در تفکر آرامش دوستدار وجود داره رو که البته واقعا هم اینطور هست، تفکر آرامش دوستدار تفکر مبتذلیست، نمیشه این رو انکار کرد. اینکه شما همه چیز رو اینقدر ساده بکنید که بگید فرهنگ ایرانی ها فرهنگ دین خویی است و به خاطر همین دین خویی عقب ماندن و اینا، خب این دیگه مشخصه که در چه سطحی در واقع بحث داره مطرح میشه. اما همین در واقع ایده به شکل در میشه گفتش که حالا پیشرفته تری باز در اندیشه آقای دکتر طباطبایی وجود داره. یه نکته رو من باز به عنوان بحث مقدماتی مطرح میکنم و بعد میریم مستقیما سراغ اون بحث اندیشه سیاسی عرفانی در ایران. ببینید، من فکر میکنم که فهم اینکه اندیشه سیاسی عرفانی چیست دو وجه داره. یکی اینکه عرض کردم معنای سیاست چیه، و دوم اینکه چه منابعی رو ما در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران بهش دسترسی داریم که اون وقت بخوایم از زوال و انحطاط صحبت بکنیم یا بخوایم در واقع از استمرار صحبت بکنیم یا هر چیز دیگه. یه سوالی برای من همیشه زمانی که آثار مربوط به حکمت عملی و سیاست یا آثار اخلاق رو میخوندم، چون یکی از ابواب مهم بحث سیاسی یا شاید بهتر بگیم یکی از مهمترین اونها در تمدن اسلامی و میتونیم بگیم حتی ایرانی که در یونان هم همینطور بود، بحث ذیل اخلاقه. به همون ترتیبی که میدونید حکمت عملی سه جزء بود: اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون. بحث در واقع در ارسطو تئوریزه شده بود اما پیشینه هایی داشت در ایران و حالا جاهای دیگه، و ارسطو میگفتش که به شیوه در واقع استقرایی میگفتش که اخلاق حوزه فرد، تدبیر منزل خانواده حوزه خانواده است و سیاست حوزه جامعه است. جامعه مطلوب مجموعی از خانواده های مطلوبه، همون اویکوس که ریشه در واقع اکونومی و اینجور چیزا هستش، و خانواده مطلوب مجموعه افراد خوبه. بنابراین بنیاد جامعه یا پلیس فرد، اخلاقه. خب این معنای از سیاست به معنی این بود که سیاست ابتنای بر یه جور سازوکار مبتنی بر دانش داره. اون وقت باید سیاست رو شما مبتنی بر یک دانشی بکنید. برخلاف معاصرین ارسطو و پیش از او افلاطون و سقراط، یعنی این فلاسفه سگانه، که میخواستن سیاست رو مبتنی بکنن بر یک سازوکار عملی که در منافع خودش رو نشون میده. حالا داستانش خیلی مفصل، من الان به اون نمیخوام بپردازم. سوالی که برای من شکل گرفت در سنت اسلامیش به خصوص، که این در ایران باستان هم به همین شکل بود، گزارش های هرودوت از فلسفه افلاطون نشون میده و حالا کسای دیگه مثل ولفگانگ کنات یا در ایران فتح الله مجتبایی و غیره نشون دادن که چقدر این فلسفه یونانی در این بخش متأثر از نگاه ایران باستان هست. حالا اونا شما بهش نمیخوایم بپردازیم. اما یک سوال برای من در همون آثار سیاسی دوران اسلامی همیشه جای سوال بود، به خصوص اونایی که اون آثاری که مربوط به در با عنوان اخلاق بود، اخلاق ناصری، اخلاق جلالی، در واقع خیلی آثار دیگه‌ای که با این عنوان بودن به قرینه اخلاق نیکوماخوس ارسطویی. اون سوال این بود چرا تمام اینها وقتی بحث از جامعه و سیاست هست، بحث رو از معرفت رب، شناخت نفس و معرفت نفس و غیره شروع میکنن؟ مسئله چیه؟ به نظرم پاسخی که من به دنبالش بودم با حدیثی از امام علی علیه السلام پاسخ داده میشد، یعنی میفهمیدم که در واقع منطق این در واقع آغاز بحث به این شکل چی هست. و اون این بود که حدیث این بود که من ساس نفسه ادرک سیاست، اون کسی که نفسش رو سیاست بکنه سیاست رو درک کرده. خب سوال این بود که چه نسبتی میان سیاست نفس و سیاست مدینه وجود داره، یعنی ارتباطی که میان مدینه و جامعه وجود داره، میان نفس از میخوام و جامعه وجود داره، نکته خیلی مهمیه. خب یه بخشی از مسئله به شکل نحیفی به نظرم در ارسطو هم حتی وجود داشت، اونجایی که ارسطو از ایده اودایمونیا یا سعادت صحبت میکنه و ارتباطش رو با مفهوم پسخه یا نفس توضیح میده، اونجا شما متوجه میشید که این یه بخشی خاص از اندیشه ارسطوئه که میدونید هایدگر که نقد در واقع فلسفه غرب رو میکنه و میگه که کل تاریخ فلسفه غرب متافیزیکی شده و میگه کل تاریخ فلسفه غرب تاریخ متافیزیکه، و افلاطون و ارسطو اینا هم بنیانگذاران این متافیزیک میدونه. اما یه حرف جالبی میزنه، میگه که ارسطو در مفهوم پسخه از اون متافیزیکی شدن در واقع رها شده به نوعی. خب مسئله اصلی این بود که این در واقع نیفتادن تو دام متافیزیک، اینجا منظورمون متافیزیک بالمعنی لخص نیست، منظورمون متافیزیک بالمعنی العامه یا اون بخشی که تو حوزه پرایم فلسفی و یا بهش میگفتن فلسفه اولا، اون بخش. حالا یه نکته ای که وجود داره اینه که در اونجا ارسطو میخواد این اودایمونیا یا سعادت رو نسبتش رو با پسخه نشون بده، یعنی نفس نشون بده و ادراکات انسانی رو ادراکات نفس بدونه، نه ضرورتاً ادراکات عقلی. این خیلی نکته مهمیه به نظرم برای اینکه بفهمیم اساساً مسئله در واقع ادراک فلسفی در دنیای قدیم در برخی جاها البته و در تمدن اسلامی به طور خاص به چه سمتی رفت و چطور بهش نگاه میشد. مسئله این بود که این ایده‌ای که در قالب حکمای ما وجود داشت و در عرفان هم به شکلی این وجود داره، و اون اینه که تمام ادراکات انسان ادراکات عقلی نیست. این نفس هستش که داره ادراک میکنه، و نفس یا پسوخه یک سری قوای ادراکی داره، یا به قول غربی ها یک سری در واقع perception faculty بهش میگن، یه سری قوای ادراکی داره. بخشی از ادراکات نفس عقلیه، بخشیش چیزای دیگه است. ببینید، تصور بکنید شما کنار رودخونه ای نشستید، نسیمی میوزه، هوای مطبوعی هست، نمنم بارونی هست، یا حالا هر چیز دیگه ای که شما میخواید تصور بکنید. شما درکی از محیط خودتون دارید، اما آیا این درک عقلیه مگه؟ آیا این درک مگه استدلالیه؟ به محض اینکه شما بخواید تعقل بکنید، یعنی اون رو ذیل تعقل بیارید، اون وقت اون ادراک شما از بین خواهد رفت. بنابراین بخشی از ادراکات ما اساساً عقلی نیست. خب، نکته مهم اینجا این بود. نکته مهم این بود که معرفت نفس صرفاً معرفتی که به واسطه تعقل شکل بگیره نبود. در متون عرفانی وقتی صحبت از معرفت نفس هست، معرفت عقلانی نیست، چون اساساً علم عقلانی نیست. به این اعتبار که بنا به حدیثی که منسوب به امام صادق هست، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم نوری است که خداوند در دل آن کسی که بخواهد قرار میده. تمام کسانی هم که گرایشات عرفانی داشتن به همین ترتیب به علم نگاه میکردن. خب، بنابراین یک نکته ایجاد میشه، اونم اینه که آیا هر گونه میتونیم بگیم که عدم تقلیل ادراکات به عقلانیت آیا به معنای انحطاط اون وجه اجتماعی است؟ ارتباطی که توی متون اندیشه سیاسی عرفانی بین معنایی از اودایمونیا یا سعادت و ادراکات مبتنی بر پسوخه شکل گرفته، نشون میده که اینطور نیست. نکته دیگه اینه که همون اودایمونیا یا سعادت در متون اندیشه سیاسی عرفانی ازش تحت عنوان سعادت پایدار یاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین سوالی که این متون میپرسن اینه که آیا وقتی ما از سعادت داریم صحبت میکنیم، چون میدونید دیگه حتی در یونان هم اینطوری بوده که غایت سیاست سعادت بوده، اودایمونیا. ما برای چی میخواییم سعادت بکنیم؟ برای اینکه تو مدینه یا تو پلیس بتونیم در واقع سعادتی ایجاد بکنیم. خب، این سعادت برای یک انسانی که هستی رو به قول هایدگر فاصله میان تولد تا مرگ میبینه چیزی است، و برای انسانی که به قول، حالا با توصیفی که هانری کوربن داره، being toward other side of the death، یعنی هستی معطوف به آن سوی مرگ داره، چیز دیگری است طبیعتاً. بنابراین سیاست اگر میخواد سعادت ایجاد بکنه، نمیتونه سعادت ایجاد بکنه که در دنیا سعادت باشه در آخرت چقاوت باشه. این پارادوکسه. بنابراین اندیشه سیاسی عرفانی به دنبال شرایطی هستش که بتونه سعادت پایدار ایجاد بکنه برای این. یه نکته ای هم باز دوباره برگردیم به این که جغرافیای بحث رو بهتر بتونیم بفهمیم، اینه که ببینید توی نظریه زوالی که، خب چون میدونید اشاره من به نظریه زوال به این جهتی که نظریه زوال معتقده که اندیشه گسترش اندیشه عرفانی در ایران مساوی است با زوال اندیشه سیاسی در ایران، که به نظر من این کاملا غلطه. اول به این اعتبار که ما به عبارتی با سیاست به آن معنی که در غرب میبینیم شاید مواجه نباشیم، یعنی سیاست صرفاً محدود به حوزه مدینه یا پلیس نیست. سیاست در واقع یک مفهوم حداقل سلایه است که مرتبط با یک جور هستی شناسی و معرفت شناسی تشکیکی در عرفان، که حالا من یه فصل مفصل رو در اون حکمت معرفت و سیاست بهش اختصاص دادم، واقعا هم نمیدونم توی یک ساعت چطوری مسئله رو مطرح بکنم که حالا به نظر مثلا الان بهش اشاره نکنیم بهتر. فقط یه نکته رو بهتون بگم و اون اینه که ما وقتی که بنیاد رو عقل قرار میدیم، عقلی که به عبارتی منفصل، عقلی که میخواد قائم به خودش باشه، عقل بشری، طبیعتاً اولین اتفاقی که میفته تفکیک میان سوژه و اوبژه، یعنی عقل به مثابه یک جوهر شناخته میشه، یا اونجوری که دکارت میگفت رس کوگیتو، همون ایده کوگیتو ارگوسام یا میاندیشم پس هستم. رس به معنی شی هست در لاتین و چیز دکارت میگفتش که ما دو تا جوهر داریم، رس کوگیتو یعنی این فاعل شناسا یا ذهن یا سوژه به عبارت فرانسوی ها، و یه دونه هم رس اکستنسا یعنی شی اکستنسا، از اکستنشن و اینجور چیزا گرفته شده، یعنی شیی که به عبارتی امتداد داره، بهش میگن که شیء ممتد. یعنی چی؟ یعنی اون جوهری که عینه، یعنی اون جوهری که عینیت داره، ماده داره. بنابراین ما یه ذهن داریم یا سوژه داریم، یه عین یا به عبارتی ابژه داریم. خب تمایز میان اینها یعنی عقل تبدیل شده به تنها قوه ادراکی شناسا که اون وقت باید جهان بیرون یا عینیت رو بشناسه. در اندیشه سیاسی عرفانی اینطور نیست، ارتباطی میان سوژه و ابژه وجود داره و اساساً ادراکات ما ناشی از نحوه در جهان بودن ماست. من حالا تو یه درس گفتار مفصلی که با یه سری از دوستان داریم اونجا مفصل شرح میدم که اساساً این که ما فکر بکنیم اونطور که مثلا دکارت میاندیشید که ما فکر کنیم ما یه فیلسوفی هستیم تو اتاق نشستیم میخوایم زمین و زمان رو بشناسیم، غیر ممکنه. عقل فلسفی قائم به خودش نمیتونه باشه. اگر اینطور بود اون وقت باید تمام فلاسفه یه جور میاندیشیدن، اما فلاسفه بر مبنای زیست جهانشون میاندیشن. ادراک مبتنی بر پسوخه به ما نشون میده که ما هر ادراکی که داریم ناشی از نحوهی در جهان بودن ماست. ما آن گونهی که در جهان هستیم حالی به ما میده و اون حال ادراکات ما رو شکل میده. به قول حافظ که شعر تر انگیزد خاطر که هزین باشد. شما تو این فلاسفه نگاه بکنید میبینید که یه نفر زندگی تلخی داشته، نیهیلیست شده، یا یه نفر تلخ در زندگی بوده به اراده خودش دنیا رو پوچ میدیده، و یه نفر در واقع با ایمان در زندگی بوده، زندگی رو خداوند رو در همه جا در واقع حاضر میدیده. خب بنابراین اون درکی که ما تصور میکنیم هر جا عقلانیت هست، بنابراین اونجا در واقع همه چیز صادق هست و اونجایی که عقلانیت به اون معنی در واقع عقل خود بنیاد وجود نداره، همه چیز انحطاط پیدا کرده، این تصور کلیشه‌ای هست. جدای از این نکاتی وجود داره که مثلا نشون میده که چقدر در نظریه زوال میشه گفتش که بدفهمی وجود داره. مثلا شما اگر فکر میکنم هولوحش صفحات 100 خورده ای در کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی هستش، بخونید. اونجا به این اشاره شده که مثلا آگوستین قدیس از مفهومی صحبت میکرده به نام انتلکتوس فیدئی، درک عقلانی ایمان. این نکته خیلی مهمه به نظرم بچه ها. نشون میده که ما متون رو چطور باهاش مواجه میشیم و خیلی از پژوهشگران وقتی با متون مواجه میشن گویی فقط به دنبال این هستن که اون چیزی که مؤید نظرشون هست رو یه جورایی مصادره بکنن. اونجا در اون کتاب میبینید که گفته شده که بله، مثلا در الهیات مسیحی این عقلانیت یه جورایی وجود داشته. مثلا آگوستین از انتلکتوس فیدئی صحبت میکنه، یعنی درک عقلانی از ایمان. و آگوستین دنبال این بود که اون چیزی که ایمان بهش باور داره رو بخواد عقلانی مثلا درکش بکنه. من به نظرم کسایی که آگوستین رو میشناسن میدونن که آگوستین این وقتی از انتلکتوس فیدئی یا درک عقلانی ایمان صحبت میکرد، این رو قرینه اینتیوم فیدئی میدونست، یعنی مشیت الهی. و آگوستین میگفت مشیت الهی در شکل‌گیری یا تحقق ایمان در فرد مؤثره. خب حالا چه ارتباطی بین این عقل و مشیت الهی وجود داشت؟ آگوستین میخواست بگه که این که در واقع عقلانیت تو کشیده میشه به سمت اینکه ایمان بیاری، این یه جور مشیت و لطف الهیه. یعنی مشیت الهی مقدمه بر ایمان تو هستش. پس انسان در اتخاذ ایمان مسیحی خود بنیاد نیست، بلکه نیازمند یه لطفی از جانب خدا هستش. چرا در واقع آگوستین نمیتونست به اون عقل خود بنیاد بیاندیشه؟ دلیلش این بود که اساسا نگاه آگوستین به هستی انسان اجازه نمیداد که اینطور بیاندیشه. یعنی انسان رو دارای اون عقلی بدونه که در دوره جدید معنا پیدا میکنه. آگوستین منظورش این بود که انسان اگر ایمان مسیحی هم میاره، چون ببینید شما وقتی ایمان میارید بله اتفاقی قلبی است، ولی لحظه رفتن به سمت این اتفاق قلبی به هر حال انتخابه و اون انتخاب رو حالا عقله که داره انجام میده. خب بنابراین آگوستین میگفتش که عقل تو مشیت الهی در کاری که این کار رو بکنه. جالبه که بعدها آنسلم قدیس یه کتابی مینویسه به اسم پروسلگیون که در واقع یه خطابه ای هست در اثبات وجود خدا. و اونجا آنسلم قدیس بحثش اینه که ایمان مبتنی بر مستقلات عقلی نیست. آگوستین هم همین حرف رو نمیزد. یعنی آنسلم قدیس در واقع بر مبنای همون بحث آگوستینی داره این رو مطرح میکنه. و آنسلم در واقع بر اساس یه فهمی که از سخن اشعیای نبی در کتاب مقدس داشت میگفت، جمله معروفیه دوستان، میگفت ایمان بیاور تا بفهمی. یعنی انسان ابتدا باید ایمان بیاره تا در پرتو اون نور مسیحیت بفهمه. انسانی که ایمان نیاره نمیفهمه. این به نوعی در عرفای ما هم البته هست که حالا داستانش مفصله، نمیخوایم بهش بپردازیم. نکته ای که من میخوام بگم، ببینم چقدر زمان دارم، خب حالا فرصت. نکته ای که میخوام بهش بگم اینه که این خود ایمانه یا خود پیش از اون خداوند هست که امکان فهم رو فراهم میکنه. عقل خود بنیاد در نگاه آگوستینی ارتباطی با در واقع الهیات آگوستینی میتونیم بگیم نداره، و الهیات آگوستینی هم هیچ ربطی به عقل دوره جدید نداره. یعنی اون معنایی که ما از اینتلکتوس فیدهی میفهمیم هیچ ربطی به اینتلکت تو معنای دوره جدیدش نداره. اتفاقا برخلاف در واقع ایده آقای دکتر طباطبایی، گزارش کسایی مثل اشتراس نشون میده که فلاسفه مسلمان به دنبال یه جور عقلانیتی بودند. مثلا مشخصا اشاره میکنه به فارابی، ابن سینا و غیره، که حالا اون توی اون مقاله معروف Persecution and the Art of Writing، یا حالا پرسکیوشن رو ترجمه کردم به تعقیب و گریز، یعنی یه کسی که یه اندیشه ای داره و یه سری حالا برای اینکه تکفیرش بکنن دنبالشن که بهش آزار برسونن. Persecution and the Art of Writing یعنی تعقیب و گریز و هنر نوشتار. و اشتراس اونجا میگه که فلاسفه مسلمان در تمدن اسلامی چون مدام در معرض تکفیر فقهای ظاهری بودن یه هنر نگارشی رو تأسیس کردن، یعنی یاد گرفتن که چطور بین خطوط بنویسن. این هنر نگارشه، این آرت آف رایتینگ. و بعد اشتراس به ما میگه که ما زمانی میتونیم فلسفه اسلامی رو بفهمیم که the art of reading داشته باشیم، یعنی هنر خواندن داشته باشیم. و بعد اونجا میگه خواننده عامی با خواننده حرفه‌ای کیه. خب یه نکته‌ای که اونجا بهش اشاره میکنه اینه که این فلاسفه واقعا فیلسوف بودن، فلاسفه‌ای بودن که بر مبنای عقل می‌اندیشیدن. مثالش در واقع مثلا نگاهیه که اینها به مسائلی مثل مواد جسمانی داشتن. خب در انتها میگفتن که عقل ما نمیتونه اینو بپذیره، ولی چون نبی صادق و مصدق در واقع داره میگه، ما اون رو میپذیریم. خب بنابراین نکته‌ای که می‌خواستم بهش اشاره بکنم این بود که اون اینتلکتوس فیدهی که در آگوستین وجود داشت، معنای اینتلکت دوره جدید رو نداشت. اینتلکت یا عقل، بچه‌هایی که حالا متون انگلیسی رو ببینن میدونن که اینتلکت تو نصوص الهیاتی دوره میانه معناش با اون معنی انتلکتوالی که در فرانسه دوره روشنگری ایجاد شد خیلی متفاوته. یعنی مفهوم اینتلکت تو گذار از دوره میانه به دوره جدید دوچار یه جور دگردیسی میشه. یعنی اون معنای در واقع الهیاتی توهی میشه. یه بحثی هم باز کوربن داره در مورد اینکه چطور این مفاهیم از اون بار قدسیشون تو دوره جدید خالی میشن، اونم بحث جالبی هستش، اگه تونستید مراجعه بکنید. توی الهیات مسیحی دوره میانه اینتلکت همون قوه عقله که خداوند به لطف در وجود انسان نهاده که بتونه حقیقت مسیحیت رو درک بکنه، یعنی همون معنی که آگوستین مد نظر داشت، اینتلکتوس فیدهی. پس اون عقلانیتیه که خداوند لطف کرده در وجود انسان قرار داده و خود بنیاد نیست، تو دوره جدید این خود بنیاد میشه. و به همون ترتیب اینتلیجنس یعنی هوشمند. الان هم توی زبان در واقع امروزین غربی میبینید دیگه، مثلا میگن طرف اینتلیجنته یا اینتلیجنس داره، یعنی هوشمنده یا هوشمندی داره یا معقوله، در واقع عاقله بهتر بگیم، یا عقلانیت داره. خب تو دوره میانی اینتلیجنس در واقع یه جور هوشمندی و خردمندی برای اون درک اون معانی الهیاتی بود که بنیادش مشیت الهی بود. یعنی بنیاد این در واقع این خدمتتون عرض کنم عقلانیت، همین اینیتون فیدهی بود که گفتم، یعنی یه جور مشیت الهی بود. حالا خیلی بحث مفصله که توی کتاب مقدس من یه چیزایی رو میخواستم بهتون بگم که نمیگم، فقط این نکته رو بگم چرا این طور بود، چرا در واقع در الهیات مسیحی این عقل نمیتونست خودبنیاد و رها بشه، و همین هم یعنی فقدان همین هم باعث شد که در دوره جدید اونها بخوان ببرن از اون الهیات، برمیگشت به یه جور انسان شناسی. یعنی به قول خود آگوستین که آقای دکتر طباطبایی بهش ارجاع داده، آگوستین میگفت انسان از زمانی که گناه نخستین اون اوریجینال سین رو مرتکب شده هابط شده، یعنی هبوط کرده بر زمین، و این گناه داغی است که بر پیشانی انسانه. و یه عبارت مهمی میگه آگوستین، میگه هستی انسان آغشته به گناهه. انسان تا زمانی که هستی داره بر روی زمین در واقع، خدمتتون عرض کنم که بچه ها فقط بدونم که صدای من هست یا نه، چون بعضی موقع این سیستم ها قطع میشه، انسان هستیش آغشته به گناه هست. خیلی خب، انسان بنابراین هستیش آغشته به گناه هست. امکان این که انسان به عبارتی انسانی باشه که خدمتتون عرض کنم که معنای از اون عقل به معنی که آقای دکتر طباطبایی میگه که خب عقل وجود داشته به اون معنای مستقلش در آگوستین، یه همچین چیزی اساسا نبوده. و من میخوام همینجا اشاره بکنم که اتفاقا برعکس، در میان مسلمین یه همچین معنایی از عقل اتفاقا وجود داشته. ببینید، در دوران اروپای دوره میانه یا مسیحیت این عقلانیت وجود نداشته، و همین فقدان باعث شد که در دوران جدید اونها بخوان ببرن از همه چیز و به سمت عقلانیت برن. ولی در دوران در واقع میانه اسلامی و متأخر اسلامی اینطور نبود. در همون دوره‌ای که ببینید، یکی از آغازین جاهایی که میتونیم بگیم که به قول خیلی ها رنسانس داره آغاز میشه، یا بریدن و گسست انسان جدید از سنت ها داره شکل میگیره، با نیکولو ماکیاولی شکل میگیره. ماکیاولی رو ما تأثیراتش رو در سیاست معمولا بررسی میکنیم، اما به لحاظ تأثیراتی که روی فکر غربی گذاشته خیلی مهمه. اما من به ماکیاولی نمیخوام بپردازم. میدونید که ماکیاولی زمانی که در فلورانس بود خیلی تلاش میکرد اون سیاستنامه معروف خودش شهریار رو به سزار بورژا که شهریار خاندان مدیچی بود اهدا کرده بود و میخواستش خیلی نزدیک بشه به اونها. اما در همون دوره یه فیلسوفی به نام مارسیلیو فیچینو وجود داشت در فلورانس که معاصر با ماکیاولی بود و خیلی نزدیک بود به خاندان مدیچی. به نظرم ما در ایران به فیچینو نپرداختیم. من ندیدم حداقل که به او بپردازن، ولی خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه فیچینو فلاسفه مسلمان رو مطالعه کرده بود و اولین بار او هستش که اساساً داره از اومانیزم صحبت میکنه. متأثر از فلاسفه مسلمان، عباراتی که فیچینو به کار میبره خیلی جالبه و به نظرم باید روش کار بشه. فیچینو میگه که چون میدونید فارابی خونده بود، ابن سینا خونده بود و غیره، نسخه‌ای میکنم، او میگفت انسان رو نباید در واقع این مهر هبوط و گناهکاری رو هی رو پیشونیش بزنیم. انسان انسان در واقع اشرف مخلوقاته. انسان به قول فیچینو آیت الله هستش، نشانه خداوند هست. و حالا بعدها اومانیز در واقع شکل دیگه ای پیدا میکنه. این مقدمه ای که من عرض کردم به این دلیل هست که معنایی از عقلانیت در غرب وجود داشت که با اون چیزی که در سنت اسلامی وجود داشت بسیار متفاوت بود. اون فقدانی که در غرب وجود داشت و عقلانیت در اونجا به عبارتی کاستی هایی داشت، در اینجا وجود نداشت. خب اگر بخوایم برگردیم به مسئله اندیشه سیاسی عرفانی، باید بگیم که بنا به ماهیت متفاوتی که میتونیم بگیم که مسئله ادراکات در اینجا داشت، نگاه در واقع مسلمین به سیاست هم متفاوت بود. به نظر من این تفاوت هم در فلاسفه وجود داره، فلاسفه سیاسی ما وجود داره، و هم و هم مهمتر از اون در عرفا وجود داره، یعنی اون بخشی که ما بهش میگیم اندیشه سیاسی عرفانی. عرفا معتقد بودن که عرفا حالا بحث عقل رو میخوام ارتباطش بدم با نگاهی که در اینجا وجود داشت به مدینه. اون نگاه به عقل که در غرب وجود داشت و به خصوص در دوره جدید به بعد خیلی تداوم پیدا کرد، طبیعتا باید یه جوهر جدا افتاده می شد و از هستی جدا می شد. یعنی اونطور که دکارت می گفت، چون ببینید بنیاد نظریه زوال مبتنی بر برداشت جدید از عقل دیگه، یعنی برداشتی که تو دوره جدید از عقل شکل میگیره، یعنی از در واقع دوره رنسانس به بعد. اما عارف نمیتونه عقل رو تنها مرجع ادراکات انسان در نظر بگیره، این یک. و دوم اینکه اگر از قوه ادراکی هم میخواد صحبت بکنه، که میخواد حالا عقل باشه، قلب باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، نمیتونه اون رو به مثابه یه جوهر در نظر بگیره و اون رو منفک بکنه از جوهر دیگه ای که در واقع اون رس اکستنسا هستش، یعنی اون عینیت بیرونی هستش. هم ادراکات انسان خصلت تشکیکی داره، همون جهان بیرون تشکیکی است و سلسله مراتبی است. شما در عرفان دیدید دیگه، عالم وجود از حضرات مختلفی شکل گرفته. مثلا ابن عربی از حضرات خمس داره صحبت میکنه، اما حد اقل مسئله رو اگر نگاه بکنیم، معمولا عالم از دارای یک در واقع ساختار سلایه یا سساحتی است. اون معنایی از عقلی که در دوره جدید داره شکل میگیره، صرفا نسبتی با ساحت ملکی عالم داره. و اگر از اودایمونیا یا سعادت صحبت میکنه، اودایمونیا در عالم ملکی رو مد نظر داره. اما عارف وقتی از سعادت صحبت میکنه، نمیتونه سعادتی رو ازش صحبت بکنه که صرفا محدود به عالم در واقع دنیایی است. این سعادت باید بتونه پایدار باشه، باید تداوم داشته باشه. خب من توی یکی از فصل‌های اون کتاب حکمت، معرفت و سیاست توضیح دادم که چطور ساحت‌های سگانه عالم هستی ملک و ملکوت و لاهوت مبتنی بر در واقع ساحت‌های در واقع معرفتی انسان و ساحت‌های سگانه زمان هست، مثلا با اون تفسیری که شما در کسانی مثل قاضی سعید قمی می‌بینید. قاضی سعید قمی وقتی از مفهوم زمان هم که صحبت می‌کنه، اینو سلایه در نظر میگیره. یعنی میگه ما یه زمان کثیف داریم که مال عالم در واقع مادی و ملکیست، یه زمان لطیف داریم که مال عالم ملکوتیست، و یک زمان الطف داریم. خب به همون ترتیب در واقع زمان و دهر و سرمدی که در میرداماد وجود داره و بحث مفصلیه که حالا نمیخوایم بهش بپردازیم. یه مقاله ای هم از بنده هستش در مورد همین مفهوم زمان، اونجا صحبت کردیم که توی چیز قابل دانلود هست توی اینترنت. یکی از سوالهای حکمی که ایجاد میشه به خصوص توی مکتب تهران، این خیلی جدی هستش، که میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی، مرحوم شاه آبادی، مرحوم امام خمینی در موردش صحبت میکنن، اینه که خب خیلی سوال به نظرم قابل تأملیه و اون اینه که ما در مورد مفهوم شب قدر هست و اون اینه که خب ما داریم از شب قدر صحبت میکنیم و حالا سه شب رو میگن که شب قدر هست، اما حقیقت شب قدر بالاخره یه شب دیگه، یعنی نفس الامر در واقع یه چیز هست، ثابت هستش. خب این شب قدری که داریم ازش صحبت میکنیم توی تاریخ تقویمی برای ما سگانه شده، اما در حقیقت یه چیز هست. اما این زمان باعث میشه که مثلا در ایران در واقع امروز مثلا شب قدر باشه، در عربستان فردا باشه، در ترکیه مثلا پس فردا باشه و به همین ترتیب. اونجا در واقع بر مبنای خدمتتون عرض کنم که این سگانه زمانی در موردش صحبت کردیم. اما مشخصا حالا مصادیقی رو در مورد اندیشه سیاسی عرفانی بخوام ارائه بدم، ببینید تو اون کتاب پیدایی اندیشه سیاسی عرفانی در ایران، من بیشتر آثار نصفی رو بهش پرداختم که آثار مختلف نصفی، الانسان الکامل، مقصد اقصا، مثلا کشف الحقایق، بیان و تنزیل، مبدأ و معاد، یا کشف الصراط، یا برخی آثار منتشر نشدهش، نشون میده که یک گرایشی از اندیشه سیاسی عرفانی داره شکل میگیره در قرن هفتم، مصادف با به عبارتی همون دوره‌ای هستش که مغولان در ایران دارن ظهور میکنن. یعنی یکی از کلیشه های اندیشه سیاسی عرفانی هم همین هستش که مغولا اومدن، اندیشه عرفانی به عبارتی گسترش پیدا کرد و این داستان ها. بچه ها زمان هم داره تمام میشه، من سعی میکنم یه داره تندتر صحبت کنم. نصفی از شاگردان نجم الدین کبرا بود و شخصیت نجم الدین کبرا دقیقا نشون میده که اون تصور کلیشه‌ای از عرفان، که عرفان از ترادف عرفان با عزلت و ترک و عدم حضور در جامعه صحبت میکنه، این ناشی از جهل به متون و نصوص اصلی هستش. ببینید در تاریخ اومده، این رو قاضی نورالله شوشتری در اون مجالس المؤمنین خودش هم اشاره کرده، که در مورد نجم الدین کبرا زمانی که مغولان به خوارزم حمله میکنن، اونجا خب نجم الدین کبرا شخصیت بسیار برجسته ای بود. چنگیز خان خب شنیده بود آوازه نجم الدین کبرا رو و یه شخصی رو میفرسته به خوارزم و این عبارتی که در واقع میگه اینه که من خوارزم رو قتل عام خواهم کرد، آن بزرگ باید از بذارید بیارم بخونم براتون، میگه آن بزرگ باید از میان ایشان بیرون رود و به ما بپیوندد. و حالا میگه که شیخ رحمت الله علیه، یعنی منظورش نجم الدین کبرای، در جواب ببینید چنگیز خان میخواست خوارزم رو قتل عام بکنه، یه کسی رو فرستاد گفتش که من میخوام اینجا رو قتل عام بکنم، شما که خیلی آدم در واقع فاضلی هستی، جلوتر دارم بهت میگم که از شهر بیا بیرون که آسیبی بهت نرسه. شیخ رحمت الله علیه در جواب گفت که 70 سال با تلخ و شیرین روزگار در خوارزم با این طایفه به سر بردم، اکنون که هنگام نزول بلاست، اگر بگریزم از مروت دور باشد. و نجم الدین کبرا اونجا میمونه و به عبارتی مبارزه میکنه و شهید میشه، یعنی از شهدای عرفان هستش. و هر جایی هم که در تاریخ در واقع اسلام نگاه بکنید این خصلت مبارزه جویانه وجود داشته، درک عرفانی از هستی هم در کنارش بوده، که حالا مفصل بهش نمیخوام بپردازم. اونجا من شرح دادم که چطور یه گرایش خاصی، یک گرایش خاصی در اندیشه سیاسی شکل میگیره که عرفانی است، در میان عرفاست. انتهای کتاب حکمت معرفت و سیاست رو اگه دوستان داشته باشن، من اونجا یک چارتی حتی کشیدم که نشون میده که دقیقاً چطور این سلسله داره تداوم پیدا میکنه و به حکمای معاصر میرسه و میرسه به در واقع معاصرین. توی کتاب حکمت معرفت و سیاست من از 4 تا شاخه اندیشه سیاسی عرفانی صحبت کردم، که البته این تقسیم بندی میتونه حالا بر مبنای مشاهدات من هست دیگه، یعنی به نظر میرسه که میتونیم از یه جور علم الاخلاق سیاسی صحبت بکنیم، از یه جور در واقع اندیشه سیاسی مبتنی بر فلسفه اخلاق حکمت سیاسی صحبت بکنیم، از اندیشه سیاسی مبتنی بر عهدنامه مالک صحبت بکنیم و از اندیشه سیاسی شرایط بحران صحبت بکنیم، که مشخصا نمونه اصلیش قطب الدین نیریزی هست که به نظرم خیلی شخصیت مهمیه، باز ما تو اندیشه سیاسی اسلامی بهش اصلا نپرداختیم. بذارید من فقط به نیریزی یه اشارهی بکنم. ببینید نیریزی معاصر هستش با شاه سلطان حسین صفوی در اواخر دوره صفویه، و خیلی به نظرم این جالبه بچه ها، اینو من یه مقاله انگلیسی ازش دروردم چون ناشناختم هستش، توی یک ژورنال خارجی احتمالاً چند وقت دیگه منتشر بشه. به نظرم خیلی غفلت عجیبیه که ما به نیریزی نپرداختیم. یه رساله سیاسی اون اواخر دوره صفویه که شاه سلطان حسین صفوی داره سقوط میکنه نیریزی مینویسه، و اونجا نیریزی ادبیات خاصی داره. اولا که خیلی بیباکانه است، یعنی اون ایده‌ای که اشتراس داره در مورد فلاسفه سیاسی که میگه اینها به خاطر ترس از جانشون صریح صحبت نمی‌کردن و بین خطوط می‌نوشتن، به نظر من در مورد برخی از عرفا مثل نیریزی اصلا اینجوری نیست. نیریزی هیچ تعارفی نداره با شاه سلطان حسین، یعنی از جونش نمی‌ترسه و کاری که می‌کنه اینه که میگه که فساد همه جا رو در بر گرفته، ارتشاء عمرا همه جا رو در بر گرفته و این در واقع باعث زوال صفویه شده. و یه نکته خیلی جالبی میگه، میگه که یکی از دلایل انحطاط صفویه این هستش که صفویه به مرجع یا اون منبعی که باعث ظهورش شد یعنی عرفان پشت کرده. میدونید واقعا صفویه اینطور شد دیگه، یعنی صفویه بر مبنای یک سری گرایشات عرفانی شکل گرفتن، در ابتدا هم همینطور بود، اما رفته رفته صوفیان و عرفا رو در واقع قلقم کردن. و در این دوره هستش که دقیقاً هر کسی که گرایشات عرفانی داره باید سعی کنه خودش رو مجزا بکنه از مشایخ صوفیه و دراویش و غیره. ما رسالات متعدد ردیه‌ای داریم، رسالات ردیه رسالاتی هستند که می نوشتن برای اینکه رد بکنن متصوفه یا عرفا رو. تو دوره صفویه مثلا ملا صدرا داره، فیض کاشانی داره، خیلی دارن، اکثرا دارن که رسالات ردیه نوشتن، اما در این حال گرایشات عرفانی دارن. به نظرم این گرایش تداوم پیدا میکنه در دوره در واقع افشار و زند و قاجاریه و غیره تا حتی امروز به نظرم این ادامه پیدا کرده. یعنی کسی که گرایشات عرفانی داره سخت میتونه ازش دم بزنه و به نظرم شاید یکی از بهترین توصیف ها رو ملا احمد نراقی داره در اون مثنوی تادیس، میگه که مالا اگه یادم بیاد شعرش، میگه که باید بله، میگه که از بیم ملامت رحم از میکده بسته است، از خانه ما کاش به میخانه دری بود. خیلی به نظرم عجیب این در واقع شعری که ملا احمد نراقی داره میگه، میگه دقیقا داره میگه از بیم ملامت رحم از میکده بسته است، از خانه ما کاش به میخانه دری بود. این چیزیه که در دوره صفویه وجود داره. اما در این حال عرفایی مثل قطب الدین نیریزی رو داریم که یک رساله‌ای حتی می‌نویسه با عنوان رساله سیاسی. اینو من اون موقع نسخه خطیش رو در واقع می‌خوندم، بعداً متوجه شدم که آقای دکتر جعفریان، رسول جعفریان، این رو تحریک کرده و کتابخونه آیت الله العظما منشی نجفی اینو منتشرش کرده با عنوان رساله سیاسی در تحلیل سقوط صفویه. اونجا البته که باز همون کتاب چاپ شده هم نمیدونم چرا ناشناخته مونده، یعنی من نمیبینم کسی به او اشاره بکنه. من دو سه جا توی تلویزیون یه برنامه‌ای بود و جاهای دیگه از نیریزی صحبت کردم، اما باز متاسفانه ناشناخته. اونجا نیریزی خب میگه که خیلی تحلیلش هم جالبه، میگه که ما در بیماری در واقع صفویه که داره به زوال منتج میشه، خب منتج شد به حمله افاقنه غلزایی به اصفهان و سقوط شاه سلطان حسین دیگه، میگه که این یک دردی داره و هر دردی ابتدا باید اون درمان شناخته بشه و بعد یه تجویزی میده. یعنی دقیقا این سه مراحلی که یک طبیب در واقع داره رو برای جامعه، یه جور طب روحانی به عبارتی. خب میگه که جدای از اون وجوهی که به عبارتی عرفانی و اینا حالا بهش نمیخوایم بپردازیم، من به اون بخش تجویزش میپردازم، بچه‌ها وقتم نیست. نیریزی جالب از یه جور قرارداد اجتماعی صحبت میکنه. این قرارداد اجتماعی به نظر من میتونست، یعنی اینطوری بذارید بگم، حالا چون آدم وقتش که کم میاد دیگه نمیتونه خیلی شرح و بس بده، من مجبوره که لب کلام رو بگه. شاید من اگر مثلا جای آقای دکتر فیرهی بودم که رحمت الله علیه، خدا رحمتشون بکنه، که ایشون مثلا نائینی رو خیلی بولد کردن برای اینکه بگن او در آستانه تجدد ایستاده و حالا تصور میکردن که در نائینی چیزهایی هستش که میتونه یک جور تجدد برای ما ایجاد بکنه، من فکر میکنم که شاید نیریزی هم میتونست این نقش رو ایفا بکنه. یعنی نیریزی اگر مورد تفسیر و بازخوانش و غیره قرار میگرفت خیلی مهم بود، چون نیریزی، ببینید حالا مقایسه اگه بخوایم بکنیم، نائینی در نهایت میگه که مشروطه مثل یک کنیز سیاهیه که دستان خونالود خودش رو سیاه شسته اما سیاهیش هنوز باقیه. یعنی اون جائریتی که در اندیشه کلاسیک یا در فقه کلاسیک شیعه وجود داشتش که هر پرچمی غیر از در واقع پرچم امام معصوم در دوره غیبت برافراشته بشه، پرچم جوره، در نائینی وجود داشت. اون کنیز دستان خودش رو شسته، یعنی اون ظلم کمتر شده، استبداد در واقع کمتر شده، اما مشروعیت ذاتی نداره. من به نظرم نیریزی رو اما نگاه میکنید چون داره از یه جور قرارداد اجتماعی صحبت میکنه و جالبه که نیریزی هیچ خبری از هابز و لاک و روسو اینا نداره، دقیقا هم دور است با اونها، یعنی با هابز دقیقا نیریزی هم دور است. داره از یه جور قرارداد اجتماعی صحبت میکنه و خیلی عجیبه به نظر من که میگه که ما یک قراردادی باید داشته باشیم که سه جانبه هم هست، یعنی برخلاف اون قرارداد اجتماعی که تو اصحاب قرارداد اجتماعی میبینید شما، من اسمش رو در واقع توی اون مقاله‌ای که نوشتم در واقع گذاشتم trilateral social contract، یعنی قرارداد اجتماعی سه جانبه. سه وجه در واقع این قرارداد، خدا، مردم و حاکم هست. حالا حاکم اونجا میگه شاه، ولی شاه در واقع به قول آقای دکتر فیدهی میگفتش که شاه عنوان عام بوده، اونجا میتونست هر حاکمی رو در بر بگیره. حالا اونا رو بهش در واقع کاری نداریم. به نظرم خیلی نکته مهمیه. من بذارید بچه‌ها، چون مسئله اصلی ما برای این جلسه اون تراس و منابع اصلی عرفان، اندیشه سیاسی عرفانی هست، من دوستانم امکان داره الان به من تذکر بدن 1:06 شده، سعی میکنم تو 5-6 تمام بکنم. من به اینها میخوام اشاره بکنم که ببینید، مثلا به نظرم توی این نسخی که به خصوص من توی این سالها نگاه میکردم، میر محمد علی آزاد کابلی یه رساله‌ای داره به نام سراج الاخلاق که توی کتابخونه دانشگاه نگهداری میشه. اینا هیچ کدوم منتشر نشدن دوستان، همه نسخ خطی هن. اونجا کابلی داره از مفهوم وطن صحبت میکنه بر مبنای اون حدیث معروف حب الوطن من الایمان، و خیلی جالبه به نظرم که اینها همه باید مورد خوانش قرار بگیره. یا مثلا محمد صادق تمامی شیرازی نسخه‌ای به نام تحفت السلطان داره که در کتابخانه ملی نگهداری میشه، یا محمد مهدی تبریزی وسیلت النجات، یا حالا محمد حسن ابن محمد عسکری حسنی سمنانی تحفت السلطان رو داره. منشآت سیاسی رساله‌ایه که در کتابخانه ملی نگهداری میشه ولی نویسندش نامعلومه، معلومی مالکی هست، اونم مهمه. یه رساله دیگه ای هستش که قوام الدین ابن حیدر حسینی ارشاد الملوک فی سیر و سلوک که در مدرسه فیضیه نگهداری میشه. این حالا کمتر، حالا شاید خیلی اندیشه منسجمی نداشته باشه. محمد کاظم هزار جریبی اثبات الخلافه، یا محمد باقر قزوینی الامامت الکبرا و الخلافت العظما، خیلی مفصل هست. حالا اینا من بذارید چون تعداد خیلی زیاده، من سعی میکنم اونایی رو براتون بگم که، یا اینها به نظرم باید، حالا یه سری از این رسالات دوستان رسالاتی هستش که من اونایی که در واقع گرایشات عرفانی داشته اونا رو انتخاب کردم، ولی رسالات اندیشه سیاسی در سنت ما خیلی زیاده که به نظرم حالا ما اگه بخوایم از زوال این اندیشه سیاسی یا هر چیزی صحبت بکنیم، اینها باید دیده بشه، یعنی حتما اینها باید دیده بشه. یا مثلا محمد ابن عبدالله نوری هدایت السلوک و هدیت الملوک، یا خدمتتون عرض کنم که محمد تقی دسفولی حقوق شاهان و مردم، اینم باز موسی بن فضل الله حسینی همدانی مثلا رساله ای داره که با عنوان رساله در علوم نظری و عملی هستش. یا نظام العلماء رساله ای داره با عنوان آداب الملوک که به نظرم اینها باید دیده بشه. کسی به نام شهرخاستی مازندرانی خصائل الملوک، من میخوام حالا یا مثلا ابراهیم عبدالجلیل تبریزی تحفة الملوک فی علم السلوک مثلا چیزی داره، یا مثلا حسین نیاز جوشنقانی رساله سیاسی، یا در واقع سراج الاخلاق آزاد کابلی که گفتیم، یا عبدالجواد اصفهانی در واقع تذکرت السلاطین داره، یا رسالات متعددی با عنوان نصایح الملوک یا نصیحت الملوک نوشته شده که حالا میدونید خود نصیحت الملوک نویسی توی اندیشه سیاسی در اسلام سنت گسترده ای داره. و یه نکته ای که من میخواستم خدمتون بگم، یا مثلا بابا افضل کاشانی ساز و پیرایه شاهان پرمایه که تو کتابخونه مجلس فکر کنم اینم تصحیح شده، شک دارم البته، یا امکان داره تو یکی از آثار ازش صحبت شده باشه، بچه خیلی زیاده. یا مثلا نصر الله دماوندی رساله ای داره که به نظرم خیلی مهم هستش، و ابن حمام شیرازی مثلا یکی دو تا رساله مهم داره که تحفة الملوک فی بیان طریق السلوک یا فتنامه است یا چیزهای دیگه هست. بهرانی مثلا یه تحفه سلیمانیه داره که به نظرم رساله مهمی هستش، و این سید ماجد بهرانی هستش، و خیلی بالاخره اینا تعدادش مثلا خیلیه، چند صد رساله است که به نظرم اینها خیلی به حال مهم هست که من بهشون اشاره نمی کنم. یه دوره ای آقای دکتر خسروپناه به من گفتش که اینا رو بیار توی اون انجمن حکمت اون موقعی که اونجا بودن تصویب بکنیم، که دیگه فکر کنم مسئله بودجه و اینا چیز شد که نشد این کار رو بکنیم. ولی به نظرم حالا نکته ای که میتونم نتیجه بگیرم از این بحث اینه که خصلت اندیشه سیاسی در ایران من فکر میکنم که به سمت یک جور در واقع وجه عرفانی گرایش پیدا کرده، و به عبارتی این نیازمند بازخوانی است. یعنی دوستانی که حالا اینجا من امروز در خدمتتون هستم، اگر مشغول این هستید که تو حوزه اندیشه های سیاسی در ایران و اسلام دارید کار میکنید، من پیشنهادم این هستش که حتما در واقع اون وجوه عرفانی مسئله رو بهش نگاه بکنید. من توی اون دوتا کتابی که خدمتون عرض کردم، نشر نی منتشر شده و یه چند تا مقاله دیگه، سعی کردم وجوهی از بحث رو باز بکنم. اگه دوستان حالا نردی دارن یا به عبارتی میخوان نگاهی بندازن، میتونن در واقع به اون آثار مراجعه بکنن. من در نهایتم عذرخواهی میکنم که ببینید، چون بحث خیلی مفصله و من در اون کتابم ابتدا باید مقدماتی رو مطرح میکردم و به بحث برسم، دشوار بود. اگه کاستی داشت ازتون عذرخواهی میکنم. من خدمت شما هستم. خب آقای صفاریان اینجا نوشتن که نیکوتر بود که مقدمتاً اشاره‌ای بفهمید به نقش انسان کامل در آها. ببینید حالا خیلی هم اینجا پیامتون بلنده، بله. خب این که به عبارتی عرض کردم خدمتون، خود من این بحث رو توی یک ترم مثلا توی دانشگاه یک بارم البته این روی این موضوع کار کردیم، مفصلا باز کردم، ولی اینکه توی یک ساعت بشه در واقع حالا شما وجوه مختلف بحث رو بخواید بهش بپردازید خیلی دشوار است. در مورد انسان کامل، ببینید این تصور که ما فکر کنیم اندیشه های سیاسی عرفانی همشون مسئله رو میبرن ذیل انسان کامل، اینطور نیست. و این باز به نظرم به قول اسکینر یکی از اون تصورات کلیشه‌ای اندیشه سیاسی میتونه باشه و اتفاقا محل به عبارتی نقدهای به اندیشه سیاسی عرفانی هم هست، چون ناقدین میگن که اندیشه سیاسی عرفانی تهش میرسه به یک به عبارتی انسان کامل و همه چیز رو میخواد اونجا ختم بکنه. بله بله من در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر، سپاسگزاری میکنم از فرصتی رو که در اختیار پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی قرار دادید. اگر سوالاتی رو که دوستان مکتوب فرمودن رو فکر کنم که پاسخ دادید، دوستانی هم توی جلسه اگر سوالی دارن با توجه به فرصتی که خیلی در اختیار نداریم، اگر دوستان نکته‌ای دارن ما میتونیم سوالشون از آقای دکتر بپرسن. اگر ما یه استراحت 10 دقیقه میدیم بعد بحث‌های دکتر یزدانی مقدم رو خواهیم داشت. آقای دکتر در حد 2-3 دقیقه جنبندگی خدمت از رسالی هستیم. خیلی ممنون و تشکر. بفرمایید.
من بحث خاصی ندارم با توجه به اینکه حالا فرمودین که آقای دکتر یزدانی مقدمم در واقع میخوان بحثی داشته باشن. اگه دوستان سوالی هست من خدمت دوستان هستم، اگه نه که رخص میشم از خدمت.
آقای دکتر، آقای بانون کاربری، آقای سفاریان یه نکته پرسیدن، اگر ببینید در اون بخش گفتگوی عمومی عنوان آخرین سوال.
بله من همینو عرض کردم که ببینید اندیشه های سیاسی عرفانی اونطور که من فهمیدم، باز خدمتتون عرض میکنم، اندیشه های سیاسی عرفانی به دو طریق به سیاست میپردازن. یک مسئله این هستش که مسئله رو بر مبنای انسان کامل شرح میدن. مشخصا به نظرم عزیزالدین نصفی مسئله رو ذیل مفهوم انسان کامل داره شرح میده. میدونید دیگه، معروف ترین کتاب عزیزالدین نصفی هم همون کتاب الانسان الکامل هستش که اونجا نصفی به طور کلی شرحش اینطور هستش که عالم در واقع همیشه یک هرمی از اولیای خدا رو داره، همون هرم در واقع 356 نفر از اوتاد و ابدال و قطب عالم و غیره، و این قطب همیشه در عالم هست، که این خب در واقع این تفسیر خیلی میتونه در واقع تفاسیر شیعی در واقع عرفان هم خیلی نزدیک باشه، این که همیشه یک قطبی در عالم در رأس این هرم هست میتونه با حجت خداوند در هر عالم معادل در نظر گرفته بشه. اما برخی از در واقع رسالات اندیشه سیاسی عرفانی انسان کامل رو به نظر من فراتر از در واقع اون نظم اجتماعی در نظر میگیرن. مثلا مشخصا قطب الدین نیریزی که مثال زدیم مسئله رو در واقع در عرصه مدینه میخواد حلش بکنه و بنابراین به دنبال این هستش که محتوا در واقع عرفانی باشه به جای اینکه بخواد از مفهوم انسان کامل صحبت بکنه و در واقع شکل حکومت رو بخواد مبتنی بر یک در واقع فرم عرفانی بخواد بکنه. بنابراین هر دو اینها هستن. بنابراین اینکه فکر کنیم که مثلا اندیشه سیاسی عرفانی رو ضرورتاً باید برسونیم به در واقع انسان کامل، من خیلی اینجوری فکر نمی‌کنم. بنابراین این نکته‌ای که فرمودید فکر میکنم مسیریه که از پیش هر کسی تو ذهنش عرفان هستی. بسیار خب، من عذرخواهی میکنم، مصدق شدم و با توجه به اینکه وقت تمومه از همه دوستان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. حالا منم یه توضیح خدمت دوستان بدم که در واقع این سلسله کارگاه ها ایده اصلیش این هست که دانشجویان مقاطع تحصیل تکمیلی که یک الگوها و گرایش های به بحث اندیشه سیاسی اسلامی دارن، در واقع این رو ما خاطرمون باشه که اندیشیدن در این حوزه یه بخشیش باید برگردیم به تراثی که در واقع داریم و فلسفه شکلی این کارگاه به این صورت بود که ما از اساتید محترم میخواستیم که منابع در واقع قدیمی رو که منابعی رو که ما داریم و ممکنه که امروز یا دانشجویان یا پژوهشگران نسبت به اونها آشنایی ندارند یا خیلی بهش مراجعه نمی کنند توی این سلسله کارگاه ها به بحث و گفتگو گذاشته بشه. لذا بحث عرفان سیاسی یا خصلت، این بحث نبود که آقای دکتر بخواد یه صورتبندی جامعی رو از این بحث ارائه بکنه و انشاءالله توی کارگاه‌های آینده ما به صورت مستقل ممکنه که زیر هر کدوم از گرایش‌های اندیشه سیاسی اسلامی بتونیم این بحث رو دنبال کنیم. و دوستان اگر جلسه اول آقای دکتر میرحمدی رو که یه درآمدی بر این سلسله کارگاه بود رو اگر شرکت کردن یا بعدا گوش بکنن، فکر میکنم که اون حلقه های این جلسات به هم متصل میشه و اون ایده ای رو که پژوهشگری علوم اندیشه سیاسی داره انشاءالله شکل میگیره که آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با منابع قدیم اندیشه سیاسی اسلامی هست. حالا امروز خدمت های دکتر فدایی بودیم که اون منابعی رو که خصلت عرفانی در واقع داره ما یک گزارشی رو از آقای دکتر و تحلیل رو شنیدیم. من از همه دوستان تشکر میکنم و استاد گرامی رو به خدای بزرگ میسپارم. با توجه به فرصتی که تا از آن داریم ما از اون استراحت بین وقت هم صرف نظر میکنیم. دو سه دقیقه دیگه خدمت جناب آقای دکتر یزدان مقدم خواهیم بود، دانشجویان گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بحث منابع قدیم فلسفه سیاسی اسلامی رو خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر خیلی ممنون، تشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ما دو سه دقیقه دیگه خدمت آقای دکتر یزدانی خواهیم بود.